من دوستان
خانم دکتر خواهی میکنم، این مشکلی برای سیستم به وجود اومده بود. الان حاضرین در کلاس ما 14 نفر هستن.
14 نفرم، چون من فقط اسم اسامی که اینجا اومده فقط چند نفرن، یعنی 4-5 نفر بیشتر نیستن که الان خانم جواهری هم بهشون اضافه شد. من اسامی ما بقی رو ندارم. خب مشکلی هم که نداره، اگر بخوان صحبت بکنن میکروفوناشون آماده است، شما دسترسی بهشون میدین دیگه، درسته خانم جلال جان؟ ما پشتیبانی شما رو انشالله تا آخر داریم. ممنون از لطفش، فراموش کردم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز که همیشه زحماتمون پشت پرده با شماست و این فضا رو و هماهنگی این فضا رو مدیون زحمات شما و همکارانتون هستیم. خب بحثی که ما این ترم قراره که انشالله در خدمت مادران عزیز باشیم، عنوان بحث مهارت‌های زندگی در سیره رضوی هست. من قبل از اینکه وارد بحث اون درس بشم با عنوان خاصش که کدوم مهارت رو انشالله امروز میخواییم بهش بپردازیم، یه مقدار میخوام روی عنوان کلی بحث، یعنی بحث مهارت‌های زندگی و اصلا لزوماً معنای بحث مهارت امروز تو اول بحثم یه مقدار توضیح بدم و دوست دارم دوستان همکاری بکنن مثل همیشه که ببینیم که واقعا تلقی دوستان از بحث مهارتیه، چه مفهومی متبادر به ذهن شما میشه وقتی اسم مهارت میاد، چون قطعا خیلی به گوشتون خورده، قطعا خودتون خیلی این واژه رو استفاده کردید. مثلا بچه هم مهارت نداره، خوب مهارت این مسئله رو داره، من مسلط به این مهارت هستم. شاید روزانه این مفهوم خیلی به گوش ما بخوره یا خودمون بخوایم این رو استفاده بکنیم. خوشحال میشم اگر که دوستان عزیزم توی بحث شرکت بکنن و ببینم که راجع به بحث مهارت ها آیا کاری کردن، آیا مثلا توی این مهارت های دهگانه بوده مهارتی رو خاص به صورت کارگاهی کار کرده باشن. من در خدمتتون هستم. خانم ثابتی دارن می نویسن بله مهارت نوعی تواناییه، یعنی این به ذهن شما اومد وقتی که گفتیم مهارت، میگین که یک نوع تواناییه دیگه. هر کدوم از عزیزان هم که مایل بودن میکروفونشون فعال بشه. خانم جلال جان میشه میکروفون همه عزیزان فعال بشه؟ روی صدا تأثیر نمیذاره که همه میکروفونان فعال کنیم و هر کس که نخواست قطع بکنه. البته الان من میبینم میکروفونان انگار فعال هست، درسته؟
بله خانم دکتر، دسترسی دارم به میکروفون. انشاءالله که
فعالشون توی کلاس
نشون. سلام خانم دکتر.
سلام و علیکم خانم جوادی عزیز. متشکرم.
خیلی خوشحالم که این ته از شما بهره میبریم و ما در خدمت
هستیم. شما متشکرم، من در خدمتتون هستم. بفرمایید عزیزم.
خانم دکتر میخواستم بگم مهارت یه نوع توانایی یادگیری یا یه آشنایی به یه سری مباحثیه، مثل مهارت توی مهارت مثلا فرزندپروری، همسرداری، مهارت های اجتماعی.
خب اینا خب مهارت مصادیقش. بله
مصادیقش. بله
بله ممنونم خانم.
آشنایی با اینا، حالا مثلا ما در مورد حالا مثلا بچه هامون مثلا مهارت های اجتماعی، حالا همه اصلا مهارت های اجتماعی، حالا هر چی میتونه باشه، مثلا سلام کردن، مثلا حالا آموزش ادب و احترام، اینا همه میشه جز مهارت های اجتماعی که مثلا به نوعی بچه ها یاد میگیرن. یا مثلا مهارت فرزندپروری یا همسرداری که مثلا ما میتونیم به نوعی با اونا آشنا بشیم و حالا یاد بگیریم و تو زندگیمون مثلا به کار ببریم.
به کار ببریم. خیلی متشکرم. ممنونم، خوب بود. خانم آقایجانی دارن می نویسن، متشکرم. خانم آقایجانی جان فکر میکنم میکروفونتون هم فعال باشه اگر که بخواین صحبت بکنین. انواع مهارت، مهارت روانی، اجتماعی، تفکر خلاقانه، بله اینا همه مصادیق مهارت. من میخوام امروز یه مقدار کلیت کنم روی خود مهارت، یعنی این واژه‌ای رو که شما الان تو صفحه حالا مانیتورتون میبینید که مهارت‌های زندگی در سیره رضوی هست، شما اون ما به اون سه چهار تا کلمه بعدی رو بردارین، فقط زوم کنه ذهنتون رو واژه مهارت. ببینید حتما به گوشتون تا به حال خورده که مثلا اسب سواری که سوار اسب میشه یه دسته چرمی رو میگیره دستش. بله خانم جواهری هم که یک حرفه به طور کامل داریم نزدیک میشیم. حالا من کمک میکنم بهتون ببینید که واقعا این چیز که من دارم میگم با اون مفهومی که تو ذهن شماست چقدر با هم لینک میشن و میتونن همدیگر رو پوشش بدن. ببینید با یه مثال وارد بحث میشم. کسی که دارید مشاهده میکنید یه اسب سواری رو وقتی که سوار اسب میشه یک تسمه یا بند چرمی از دو طرف دهنه، یعنی یه دهنه فلزی خورده که رفته لای دهنه اسب، از دو طرف یک بند چرمی بهش وصله که میاد داده میشه به دست اون سوارکار. سوارکار وقتی که سوار اسب میشه تعامل اسب با سوارکار به واسطه این دوتا بند چرمیه، یعنی هر کاری، هر حرکتی که این سوارکار انجام میده اون اسب یک حیوان غیر ذوی العقوله، یعنی درکی از عقل به مفهوم بشری نداره، وقتی که از نوع نشستن این سوارکار میفهمه که این سوارکار آیا توانمند هست در سواری گرفتن یا نه، اطلاعات اسب رو چی کامل میکنه؟ دقیقا اون ارتباطی که این سوارکار به واسطه اون تسمه چرمی با اسب پیدا میکنه. یعنی این سوارکار وقتی که سوار اون اسب شد به محض اینکه اگر یه چهار تا حرکت خیلی ساده رو بلد باشه اسب متوجه میشه که سوارکار سوارکار بلدیه، پس رامشه. اگر این سوارکار اون تسمه های چرمی رو، یعنی بخواد این اسب رو به طرف راست هدایت کنه، فقط کافیه تسمه سمت راست رو حرکت بده، اون اسب متوجه میشه که باید به سمت راست حرکت کنه. اگر بخواد به سمت چپ حرکت کنه فقط کافیه تسمه سمت چپ رو حرکت بده. اگر قراره که به حرکتش ادامه بده کافیه که فقط با دو پا یه اشاره‌ای به شکم اسب بکنه. اگه قراره که اگه تصمیم داره که اسب بیسته کافیه هر دو تا تسمه رو با هم بکشه و این دهنه اشاره میکنه به اون اسب که بیست. پس ببینید ما به این ابزار، به اون ابزار چرمی که باعث ارتباط کامل بین اسب سوار و اون اسب شد میگیم چی؟ میگیم مهار. سوار شد مهارشو بگی دسته، درسته؟ شنیدید اینو تا بهار؟ میگیم سوار شد مهارشو گرفت دستش، حالا داره اینجوری حرکت میکنه. به این رفتار این اسب سوار، یعنی توانایی کنترل رو میگیم مهارت. من با این مثال دارم وارد بحث مهارت‌های زندگی میشم. خانم خضایی جان اگر شما صدا ندارید عزیزم فکر میکنم من نت شماست، چون سایر دوستان به نظرم صدا دارن. اگر که خارج شید و دو مرتبه وارد شید، امیدوارم که این مشکل حل بشه. خب تا اینجا متوجه عرضم شدید میخوام چی بگم؟ یعنی در واقع ما داریم از یک نوع، وقتی میگیم مهارت، توانایی کنترل رفتار در نوع سبک زندگیمون میخوایم صحبت بکنیم. حالا دیگه از اینجا، یعنی شما این مفهوم رو بگیرید، اضافه به هر چی که اضافه میکنیم یعنی توانمند شدن برای اون امر که تو زندگی روزانه ما اتفاق میفته. به عنوان مثال مثلا میگیم که مهارت کنترل خشم، یعنی تا چه اندازه من میتونم روی هیجانات خودم کنترل گر باشم که خشم یکی از هیجانات من هست، به این میگیم مهارت کنترل خشم. حالا یه سری به لحاظ شناختی دانش لازم داره، من باید مطالعه کنم، یه سری تمرین لازم داره تا من بهش به اون دانشم مسلط بشم و بعد بتونم این چیزی رو که یاد گرفتم و تمرین کردم رو در امور عادی زندگی استفاده بکنم. خانم ثابتی فهمیدین که آگاهی و دانش یعنی داشتن مهارت. ببینید آگاهی و دانش بخشی از مهارته. یعنی این سوارکار رو دوباره بیارین تو ذهنتون. اگه سوارکار سوار اسب شد، میدونست که باید مثلا تسمه رو به چه شکلی تکون بده و میدونست که به چه شکلی باید اسب رو به حرکت باز کنه، اگر بخواد بیسته چیکار کنه که بیسته، اما کاری انجام نده. یعنی فقط به لحاظ شناختی دانشش رو داشته باشه، ما به اون سوارکار نمیگیم مهارت سوارکاری بلده. که یه نفری که تمام رفتارهای چارشنای رو توی استف، چار مهارت شنا رو، رفتارهاش رو به لحاظ دانشی بلده. یعنی بلده که وارد مثلا وارد آب باید بشه، دستش رو برای شنای کرال به چه شکلی تکون بده، حرکت پاش به چه شکلی باید باشه، اما هنوز وارد آب نشده. تو هنوز معلوم نیست وارد آب بشه چی کار باید بکنه، چی کار میکنه. بس ما به این آدم نمیگیم مهارت شنا کردن دارد، میداند اون شنا کند، ولی هنوز نمیتونیم بگیم مهارت دارد یا ندارد. احسن خانم ثابتی، به کار بستن درست دانش و اون چیزهایی که ما میدونیم. خانم یعقوبی جان بفرمایید، شما فرمایشی دارید عزیزم؟ خانم یعقوبی سلام علیکم، سخت شما هم بخیر عزیزم، بفرمایید.
سخنم باز بود، من تازه دونستم وارد کلاس شم، اصلا نمیدونم ما هستی جلسه چند دومه، خوشحالی میکنم.
ببینید خانم یعقوبی جان، خواهش میکنم، ما اونقدر نیست از ساعتی که شروع کردیم، ما تازه بحثمون رو شروع کردیم، جلسه اولمون هست، باز روی تخت مانیتور هست، مهارت‌های زندگی در سیر رضوی و ما اومدیم امروز فعلا داریم رو بحث اولین عنوان، یعنی فعلا داریم رو بحث مهارت صحبت میکنیم. بحث مهارت هم توضیح دادیم، مهارت با مثال توضیح دادیم که کسی که سواره اسب میشه بهش میگیم، مثلا میگیم مهارت رو بگیر. یعنی در واقع اون سوارکار اگر بلد باشه از اون تسمه به چه شکلی در راندن اون اسب کمک بگیره، در واقع میگیم که این آدم مهارت اسب سواری بلده. حالا در خلال بحث هم باز بیشتر توضیحش میدیم.
ممنونم، خیلی خوشحالم که مجدد با شما کلاس دارم.
قربان شما عزیزم، متشکرم. پس بنابراین این یک شمه شد از بحث مهارت. در واقع ما این چند بخش رو کلاس ما خواهد داشت، که بخش اول که ما رو مفاهیم و کلیات صحبت میکنیم، بخش دوم بعضی از مهارت‌های زندگی رو، بخش سوم مهارت‌های خانوادگی، راه‌های موفقیت و مهارت‌های تربیتی فرزند پرورانه. ببینید این اسلاید‌ها برگرفته از کتاب، همین کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی. ولی من تو این جلسات قول نمیدم که بخوام، یعنی بتونیم ما به همه این چند مهارت برسیم، ولی انشالله قول میدم که بتونیم حداقل رو بعضی از این مهارت ها انشالله تمرکز داشته باشیم و بتونیم با تمرین و مباحثه و یعنی کاملا برامون جا بیفته انشالله، که اگر ما یک مهارتی رو مطالعه کردیم و توی کارگاه، یعنی کارگاه یعنی یک ارتباط دو سویه من و شما، که اگر سوالی پیش اومد همونجا بپرسید و اگر که نقطه ابهامی بود همونجا مطرح بکنید، اگر نظری داشتید نظرتون رو هم بفرمایید. تو بحث مقدمه رو ما از کتاب، همین کتاب مهارت زندگی در سیره رضوی آوردیم، که جامعه دانایی محور، که جامعه معاصر ما به این عنوان لقب یافته. یعنی در واقع اگر شما دائما میشنوید که مثلا بچه‌ها رو چیکار کنیم که بچه‌ها عقل محور بشن، عقل مدار رو بخوان از عقلشون استفاده بکنن، چون واقع اون زمانی که ما پشت سر گذاشتیم زمانهایی بود که شما می‌بینید جنگ بود، بحث قدرت و ثروت بود، این عامل برتری به شما می‌اومد. اما شما امروز می‌بینید که حرف اول رو دانایی می‌زنه، آگاهی می‌زنه، بحث استفاده از قوه عقلانی می‌زنه. به خاطر همین هست که ما نیازمند عنوان مهارت‌های زندگی هستیم. حالا تو بحث تعریفش من یک تعریفی هم اجمالاً ارائه خواهم داد، که ما در مورد وقتی که میگیم بحث مهارت‌های زندگی یعنی چی؟ خانم صابری فرمودین که عقل‌گرایی مقدمه. ببینید خانم صابری جان، ما توی کلاس قبلیمون هم گفتیم، یعنی به بحث قبلی سال گذشته گفتیم، ما یعنی کلن انسان‌ها خداوند ما یک سری ابزار شناخت داده. اولین و مقدمتاً ابزار شناخت ما انسان‌ها حواس ما هستش، یعنی حواس پنجگانه ما هست، که اکتسابم در وهله اول اکتسابی هم نیست. شما دیدین دیگه یه نوزادی که به دنیا میاد بدون این که یادش بدید، بحث امنیت و حفاظت از خودش رو انجام میده. این منش تو آب بلافاصله میبینید با اون انگشت های کوچیکش محکم کناره های لگن رو میگیره، یعنی احساس ناامنی کرده، این شکلی داره امنیت خودش رو تأمین میکنه. یا گرسنه‌اش که میشه، احساس گرسنگی که داره بدون اینکه کسی بخواد بهش یاد بده، میداند که به چه شکلی باید خودش رو سیر بکنه. این اولین ابزارهای شناخت ماست. دست میزنه به صورت پدر مادرش، پدرش رو میبینه، میشناسه. اون کسانی که باهاش بیشتر تر تعامل هستن رو باهاشون ارتباط صمیمی‌تری داره و میشناسه اونها رو. اینها تماما برگرفته از اون حواسش هست. منتها اولین ابزار که همین حواس باشه، دو تا خصوصیت داره. یکی خصوصیتش این هستش که خطاپذیره، یعنی شما مثلا اون دور دارید نگاه میکنید میگید این خانم فلانی داره میاد، بعد که میاد نزدیکتر میگید آخ من اشتباه کردم، یعنی حس بینایی من خطا پذیره، ابزار شناخت هست ولی احتمال خطا هم داره. یه ویژگی دیگه هم، یعنی شاید بگیم یک اشکال دیگه هم که ابزار شناخت حس ما داره، بحث محدودیته. یعنی یکی الان این پشت این در باشه و من ذهنیتی نسبت بهش نداشته، نمیدونم که کی هست اون شخص و چه چیزی پشت این دیوار هست. چون چرا؟ چون حس بینایی من محدوده و این محدودیت ایجاد محدودیت باعث میشه که من مانور نتونم بدم روی شناخت خودم با این ابزار. خداوند عالمیان اومد ما رو به یک ابزار دیگری مسلح کرد به نام عقل، که عقل هم این دو ویژگی رو داره، یعنی هم خطا پذیره و هم محدوده. حالا توضیح میدم که چرا هم محدوده و هم خطا پذیره، از این جهت که اما خطا پذیری و محدودیتش نسبت به حواس کمتره، یعنی حس رو حواس رو عقل مدیریت میکنه. ببینید شما میگیم که عقل محدوده، چرا محدوده؟ چون ما دیدین دیگه، مثلا ما تو مشورت میایم چیکار میکنیم؟ از عقلهای دیگران، از صاحب عقلا استفاده میکنیم که کمتر اشتباه کنیم. اما شما میبینید که مثلا مثل همین اتفاقاتی که مثلا شما مشورت کردید، تحقیق کردید برای یک ازدواجی، ولی باز هم میبینید که به شکست منجر میشه و طلاق میگیرن. چرا؟ این مال محدودیت عقله. عقل هم خطا پذیره، منتها خطا پذیریش از حواس کمتره، لذا خطا پذیری و محدودیت عقل نسبت به حواس چون کمتره میتونه حواس رو چکار کنه؟ میتونه حواس رو مدیریت بکنه. که تو بحث شناخت کامل خداوند عالمیان به خاطر همین که این دو تا قوه ما این مشکل رو داره، یعنی به جهت ساختار انسانی و مادی ما چون محدوده و خطا پذیره، خداوند عالمیان اومدن یک ابزار شناخت کاملی در اختیار ما گذاشته که نه محدوده و نه خطا پذیره و اون بحث وحیه که از طریق معصوم به ما میرسه، که نه خطا پذیره و نه محدوده، مثل آیات ما، مثل بیان بزرگان دین ما، مثل بیان ائمه ما، معصومین ما، که از طریق وحی اینها وحی رو، یعنی کلام خدا رو از طریق وحی به ما میرسونن، که این سومین ابزار شناخت بیرونی هست و در واقع نه خطا پذیره و نه محدودیت داره. به خاطر همین هستش که ما دائما باید و اون عقلی کامله که عقلی کامل تره، نمیتونیم بگیم عقل کامل فقط معصومه، میتونیم بگیم عقلی خطاش کم تره که با سیره معصوم گره خورده باشه، یعنی از طریق معصوم به وحی گره خورده باشه، که به خاطر همین داری میگیم. و عقل قوه فوق‌العاده‌ای، پارسال رو بحث عقل من خیلی تمرکز کردم اگه خاطرتون باشه، خیلی رو بحث عقل ما صحبت کردیم، که شما ببینید ما خیلی روایات داریم که میگن که شما این کار رو انجام بدین که این باعث مثلا حیا حفظ بشه، اگر حیا کامل بشه باعث کامل شدن عقل میشه، چون عقل یک قوه فوق‌العاده‌ای هستش که خیلی از انسان‌ها تا زمانی که دنیا هم برن شاید خیلی بیش از 10% از این عقل خودشون استفاده نکردن. اون علمایی که ما بهشون واقعا تأثیر میکنیم کسانی هستن که واقعا سعی میکنن بیشترین بهره‌وری رو از عقل داشته باشن. بحث خوبی بود این پیشانی بحث ما. شاید من امروز اصلا تصمیم نداشتم رو بحث عقل صحبت بکنم، اما از اینجا میخوام وام بگیرم و ورود به بحث اولین مهارتمون بکنم. ببینید بحث عقل، واژه عقل از عقال میاد. عقال از لحاظ تحت لفظی از اون پارچه بلندی که پای شتر، اون ریسمانی که پای شتر رو توی طوفان‌های شن می‌بندن، زانوی شتر رو که شتر بشینه و دچار اون طوفان شن نشه، به اون میگن عقال. یک کمربند مراقبتی، یک ریسمانی که باعث میشه که انسان از تهاجمات محیطش در عقلونه، یعنی اون پا رو میبندن، میگن عقال بلازه تحت لفظی. و عقل معانی زیادی داره. در واقع این هستش که این قوه هست که دائما ما میگیم گناه نکنید، گناه باعث زایل شدن عقل میشه. این عقل چیه که اگر زایل بشه من سعادتم به هم میریزه؟ ببینید مثلا میگن که مثلا از مشروبات الکلی شراب با عنوان خمر در قرآن یاد شده. خمر ما به لحاظ لغوی یا به لحاظ اصطلاحی خمار، توی کتاب‌های لغت اگر شما ببینید تو بحث حجاب که ما داریم که وزر نه به خمر هن، نه تو آیه‌ای که مربوط به آیه پوشش هست که به زنان بگو نزدیک کنن بزنن نزدیک کنن خمار رو، خمار یک پارچه یک ملحفه‌ای هستش که از سر تا پای انسان رو می‌پوشونه. خمار یعنی در واقع اون عامل پوشش، وسیله پوشش که برای زن حالا از این کلام استفاده شده برای این پوشش. به شراب هم میگن خمر. چرا؟ به خاطر اینکه پوششی روی عقل ایجاد میکنه. شما دیدین دیگه، ما داریم که به یک نفر گفتن شما یک حکایتیه که تو میتونی یکی از این خطاها رو انجام بدی، یا شرب خمر کنی، یا معذرت میخوام یک رفتار خلاف عنف داشته باشی، یا یکی قتل نفس بکنی. پیش خودش گفت خب قتل نفس که نمیشه، خیلی گناه بزرگیه. اینم که به هر حال خیلی گناه به لحاظ آبرویی فوق العاده بالاییه. خب این نوشیده، من این رو می نوشم، همون حالا شراب رو. وقتی شراب رو نوشید، همون بحث عقل رو، اون حائلی که روی عقل ایجاد کرد و هر دو گناه رو انجام داد. یعنی در واقع بحث عقل که ما خیلی باید مراقب باشیم، شما روزانه مراقب باید باشیم. هی میگیم ببین سعی کن عقلانی عمل بکنی، درسته؟ هی میگیم مراقب باش که از عقلت کمک بگیری. یه خود فکر کن. ببینید دائما میخوایم خودمون رو از شرایط هیجانی بیاریم بیرون، چقدر سفارش داریم که شما وقتی عصبانی میشی، ما سفارش دینمونه که مثلا بلند شو محل رو ترک کن، یا مثلا توی روانشناسی میگن که سعی کن که حالا مثلا یه فرشی رو کنار بزنی، زمان به خودت بده. چرا این زمان؟ چون زمانی که شما از محیط یک پیامی گرفتید و پیام شما رو به هم ریخته و هیجانی کرده، اگر زمان بدی، یعنی در واقع هنوز اون پیام به خود مغز نرسیده که تو مغز مخابره بشه. اینو من فکر میکنم توضیح داده باشم و معذرت میخوام اگر این تکرار اذیتتون نکنه، که من اینجای به هر حال این لازم دیدم این رو بگم. وقتی وارد این پیام وارد مغز شد، بلا فاصله میره توی همون مرکزی که باید تصمیم بگیره و تو اون زمانی که ما میدیم مغز خبر رو مخابره میکنه و تصمیم درست رو به اون عضو مناسب میده که انسان بتونه تصمیم درست بگیره. اما اگر ما این فرصت رو ندادیم، یعنی بلا فاصله تا من عصبانی شدم، مثلا اومدم زدم روی دست بچه خودم، ببینید این زدن اون زمانی که من بدون این که بخوام فرصتی به خودم بدم و این کار رو کردم، صرفا یعنی پیام هنوز به اون قسمت مخابره تو مغز من مخابره نشد، فقط من یک حرکت هیجانی دارم، حرکت هیجانی انجام دادم. خانم ثابتی جان شما صدا ندارید عزیزم؟ نه دوستان دیگه صدا دارن؟ یه بله یا بله بله خانم
بله صدا وام هست.
بله آخه ایشون نمیدونم نتشون ضعیفه احتمالاً
بله از همون نتشون هست و خواهش می‌کنم خانم ثابتی بزرگوار یک بار رفرش کنن و از خارج بشن دوباره برگردن.
استاد سلام.
این کار بله باز میگن صدا ندارم. ممنون میشم، متشکرم. پس بنابراین تا اونجایی که من هنوز از مغزم پیام نگرفتم، پیام درست یعنی فرصت ندادم، حرکت من حرکتی هستش که تا این که من زدم رو دست بچه‌ام میشه حرکت مشترک با حیوان، یعنی اون قسمت حیوانی من این کار رو انجام داد بدون اینکه هیچ عقل محاسبه‌گری اینجا بخواد دخیل باشه. اما ممکنه حتی اگر من فرصت رو داده باشم، یعنی اون کاری که میخوام انجام بدم مخابره عقلم باشه، باز هم نیاز باشه من یک کوچیک مثلا یک کوچولو رو دست بچه خودم یه ضربه بزنم، منتها این ضربه با ضربه قبل کاملا به لحاظ تربیتی با هم متفاوته. پس ما فعلا با این بحث عقل و عقلانیت خیلی کار داریم. اصلا دنیا داره میره به این سمت که بتونه تمام این مهارت‌ها رو هم ما داریم یاد میگیریم که بتونیم از قوه عقلمون توی زوایای مختلف زندگیمون بتونیم انشالله استفاده بکنیم. توی مقدمه گفته هدف از آموزش مهارت‌های زندگی افزایش ظرفیت روانی اجتماعی ارتقای سطح بهداشت روانی است. ببینید شاید این بحث ظرفیت روانی و اجتماعی براتون مفهوم باشه، ولی بحث بهداشت روانی
ببخشی کلان صدا قد شد.
منم قدره.
من صدا ندارم. من شاید فقط مشکل از گوشی من باشه. ولی اینگاری کلان قد شده.
خانم کنانی جان بله درست صدای خانم دکتر رو نداریم. خانم دکتر صدای بنده رو داریم شما؟ اجازه بدین با ایشون تماس میگیرم من. مادران عزیز عذرخواهی میکنم، خانم دکتر لحظه‌ای اینترنت منزلشون قطع شد و الان در حال رفرش کردن هستن و مجدد به کلاس باز میگردن.
ممنون از آتفتان جلالی. مرسی از آتفتان.
خب صدای منو دارین دوستان؟
بله بله.
بله من عذرخواهی میکنم. عذرخواهی میکنم که یان مشکل ایجاد شد. خب. داشتم بحث بهداشت روانی رو میگفتم. ببینید شما وقتی که از بهداشت روانی ما صحبت میکنیم، یعنی در واقع یک فرد رو باید در نظر بگیریم که بحث انواع و اقسام اختلالات رو درش بررسی کرده بودیم و ببینیم که مثلا یک فردی که به لحاظ حسادت، به لحاظ حساسیت های مختلف، به لحاظ بخل، به لحاظ انتقام جویی در چه سطحی قرار داره و به همون نسبت ما میتونیم بگیم که این فرد از بهداشت روانی برخورداره. به خاطر همین مسئله ما نیازمند این هستیم که خودمون رو باید چک بکنیم که ببینیم به لحاظ بهداشت روانی و اون فاکتورهایی که باعث میشه ما به ما بگن که شما به لحاظ روانی دارای یک نرمی هستین، آیا اصلا به خودمون فکر کردیم که من که الان این برخورد داشتم واقعا این برخورد درستی بود یا نه؟ حالا من چون اینجوری عادت کردم، اینجوری تربیت شدم، یک تهوایی پس رفتار من هست که من این کار رو انجام دادم و این مشکلات رو دارم. پس بنابراین ما نیازمند این هستیم که به این مهارت‌ها دست پیدا بکنیم که انشالله زندگی داشته باشیم با در حد با یک بهداشت روانی قابل قبول. و اگر ما اومدیم اینجا تأسی کردیم به سیره ائمه معصومین به لحاظ سبک زندگی، به خاطر این هستش که قطعاً مهارتی که اونها در زندگی در سیره خودشون به کار بردن کاملترین مهارت بوده و به خاطر این هستش که ما در این مسیر از این شواهد استفاده میکنیم. خب عزیزان اگر سوالی بحثی هست بفرمایید، اگر نه من ادامه بدم. تا اینجا مفهوم بود؟ یعنی بعدی کلاس مجازی اینه که دارم با یه صفحه شیشه‌ای و یه سری اسم روبروه که حسی به آدم نمیدن، مگر این که انشالله شما تو بحث شرکت بکنید یه مقدار این حالت رواج کنه کلاس رو در بیاریم. تو تعریف مهارت زندگی تعریف زیادی ارائه داده شده. عنوان مثال یکیش رو حالا توی به استناد همین کتاب من اینجا آوردم که مهارت زندگی یعنی توانا، یعنی شاید یک برآیندی از اون حرف داشتید اول بحثتون. مهارت زندگی یعنی آدمی برای رفتارهای مثبت در انطباق پذیری با دیگران اون قادر می‌سازد با چالش‌ها و نیازمندی‌های روزانه به گونه‌ای مثل روبرو گردد و مشتمل بر تمهیداتی برای تحولات تغییر رفتار است تا میان سه حیطه دانش، بینش و رفتار مبارد. اینو من کاملا انشالله توضیحش میدم. خانم ثابتی فرمودن که آیا سیره اون بزرگواران خاص اون جامعه و فرهنگ نمیشه، آیا قابل تعمیم به این زمان هست؟ ببینید وقتی ما اینجا توی این تعریف رو انشالله لطفا که وقتی میگیم که مشتمل و تمهیداتی هستن که میاد بین سه تا حیطه دانش و بینش و رفتار موازنه ایجاد میکنه. ببینید خانم ثابتی جان، دانشی که ائمه اطهار دارن استفاده میکنن برخواسته از اون علم کاملی هستش که و احاطه کاملی هستش که به امور دارن و طبق اون روش و منششون هم ساخته شده از همون دانششون هست. پس بنابراین ما کار نداریم که این رفتاری که مثلا از حضرت زهرا سلام الله علیها که میگیم مال هزار و اندی سال پیشه، چون یه همچین شبهاتی هست دیگه که اگر مثلا حضرت زهرا تو فلان جامعه این کار رو کردن خاص اون جامعه بود، یا مثلا در رابطه با حجاب میگن که حجاب خاص اون جامعه است، چرا که مثلا مردان عرب چنین و چنان بودن، مثلا به لحاظ روانی دچار مشکل بودن و ما الان دیگه رسیدیم به یه زمانی که واقعا نیاز به این مسئله نداریم. میخوام بگم که وقتی ما از فرهنگ ائمه صحبت میکنیم، در واقع ائمه اطهار تالی تلق یعنی دومی قرآن هستن، نمونه عملی قرآن هستن. یعنی شما قرآن رو به لحاظ دانش مطالعه میکنید، نهج البلاغه رو به عنوان سیره عمل، یعنی همون قرآن رو به عمل در آورده امیرالمومنین و داره مطرحش میکنه، میشه نهج البلاغه. پس بنابراین سیره ائمه با محتویات قرآن به هیچ عنوان فرقی ندارن. شما توی خطبه حضرت زهرا، تو خطبه فدکی حضرت زهرا، ایشون وقتی دارن خودشون رو معرفی میکنن برای صحابه، میگن که من فاطمه ام، مردم شما برید تمام تاریخ زندگی من رو بررسی بکنید، پیدا نمی کنید حرفی که غلط باشه، تمام رفتار من رو بررسی کنید، پیدا نمی کنید رفتاری که اشتباه باشه. حالا ملاک درستی یا نادرستی در حضرت زهرا چیه؟ با چی باید مقایسه کنیم؟ خود قرآنه. پس بنابراین ما نمیتونیم این رو بگیم که اگر ما تأثیر میکنیم به سیره ائمه، خاص زمان خودشون هستش. خب ببینید پاوری که من هست، پاور 7-8 تا 10 تا بیشتر اسلاید نداره، هنوز کامل نشده، قطعا انشالله اگر کامل بشه من در اختیارتون خواهم گذاشت به کمال میل انشالله. خب این بخش اول کتاب بود، یه مقدار تو مفاهیم و کلیات بود که ما توضیح دادیم، مهارت رو گفتیم، بحث تعریف مهارت رو گفتیم و بخش دوم کتاب یه سری فصل‌های مختلف رو مطرح کرده، در واقع 10 تا مهارت رو برده. اولین مهارت، مهارت خودآگاهیه که ما امروز انشالله اگر تا اونجایی که برسیم، یعنی بیس و پایه کامل شاید همه مهارت‌ها برمیگرده به این مهارت اولیه. یعنی اگر ما تو مهارت خودآگاهی انشالله برسیم که خوب مسلط بشیم، من مسلط بشیم به بحث خودآگاهی، یعنی مهارت با همون تعبیر مهارتی که اول کلاس مطرحش کردیم که یعنی چی مهارت، اون وقت اگر با اون مهارت به خودآگاهی برسیم، بعد انشالله میشه اون پایه خوبی برای دیگه بحث تفسیری، حل مسئله، تفکر نقادانه، تفکر خلا، اینا دیگه همه تو دل اون مهارت اولیه خوابیده. خانم ثابتی عزیز فهمیدین که یکی از سیره پیامبر چند همسریه. چند همسری سیره پیامبر نبوده عزیز من. ببینید حالا این مربوط شاید به درس ما نشه، ولی چون حالا بحث سیره رو مطرح کردید من این رو تا یه حدی رفع شبهه بکنم. چند همسری فرهنگ عرب بوده، اسلام چند همسری رو اومد تهدید کرد، یعنی محدود کرد به 4 زن، و این نبوده که بگیم که سیره پیامبر. بعد اون وقت شما بحث چند همسری رو اگر شما همسران پیغمبر رو تاریخ زندگانیشون رو مطالعه بفرمایید، میبینید که هر کدوم از همسران پیغمبر، یعنی هر کدوم از ازدواج‌های پیغمبر بنابر یک حکمتی بوده. مثلا ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش که همسر پسرخوانده حضرت رسول صلوات الله علیه هستند، به دستور و نسل صریح خود خداوند هستش که وقتی دستور میدن که شما باید اینجا ازدواج با زینب ازدواج کنی، و انقدر برای پیامبر سخت بود این مسئله. چرا؟ چون تو عرف عرب همسر پسر خوانده رو مثل همسر پسر خودشون، مثل عروس خودشون میدونستن به لحاظ حلیت و حرمت. به خاطر همین مسئله که قرار بود اینجا این سنت شکنی اتفاق بیفته، خداوند عالمیان به پیامبر تکلیف میکنن که شما این رو انجام بدین. و یکی از میخوام بگم همسران پیغمبر این اتفاق افتاده. پس بنابراین چند همسری سیره پیامبر نبوده. که حالا شما فکر کنید انشاءالله یک جلسه مجزا اگر بذاریم و حکمت ها و فلسفه و تاریخ هم زندگی همسران پیامبر رو انشاءالله بگیم، تا انشاءالله این مسئله کاملا تو ذهن شما رفع شبهه بشه. خب من نمیدونم، من متکلم وحده هستم. عزیزان من خسته نشدین؟ یه بله خیلی به من اینجا تایپ کنید لطفاً. نمیدونم خانم جلال جان بحث رو ادامه بدم یا یکی دو دقیقه میخواین استراحت کنید؟ اگر نیاز دارید استراحت کنید بعد بریم برگردیم، یا نه من بحث رو ادامه بدم. ادامه بدم. خب جانم هم محبی بفرم.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید عزیزم.
نه هم من میخواستم بگم خسته نشدیم، ادامه بدیم.
چشم.
این جلسه خیلی قطع و بست میشه، یعنی من اون پراکنده صحبت شما گرفتم، خیلی پراکنده.
ببخشید بنده هم دقیقا همه مشکلی دارم، به صورت پراکنده، یعنی خیلی قطع و وصل میشه صدای خانم. وصخواهی میکنم مزاحمتون شد.
خدا قوت هست میکنم خدمت استاد بزرگوار و مادران عزیز. امروز منطقه کلن ما، مخصوصا منطقه حالا قسمت نبرد، این مشکل اینترنت هستش. از صبح هم تمام کلاس های ما با همین مشکل روبرو بوده. باز خدا را شکر ما تونستیم این کلاس رو امروز برگزار کنیم. خانم دکتر شما صدای ما رو دارین؟ احساس میکنم این قطعی سراسری هستش و خانم دکتر هم مشکل دارن با این اینترنت امروز.
بله خانم جلالی عزیز، انقدر که ضعیف کردن اینترنت رو هر بار که خروج رو میزنیم و یه خودش قد میشه 5 دقیقه طول میکشه تا ورود کنیم. باز
خانم دکتر ریحانی،
الان صدا داریم؟ الان صدا هست؟
خدا قوت خانم دکتر، بله صدای شما رو داریم.
خب خدا رو شد، ببخشید. خب ما رسیدیم به اولین مهارت، بحث مهارت خودآگاهی. دوستان شاید خیلی تا به حال این مسئله رو شنیده باشید که به زبانهای مختلف، که شاید تو کلاس اخلاقی شرکت کردیم که میخوایم به معرفت نفس برسیم و دستوراتی گرفتیم که ما کمک میکنه که ما به چه شکلی به خودشناسی برسیم. روایات مختلف داریم، آیات مختلف داریم، عبارات مختلفی که من عرف نفس فقط فرب و که هر کس خودش رو بشناسه قطعا خدا رو میشناسه. این یک ادعاست ها، یعنی من عرف نفس فقط عرف رب، که با یه تأکیدی داره اینجا مسئله مطرح میشه که هر کس خودش رو نفسش رو بشناسه خدا رو میشناسه، یک ادعای فوق‌العاده بزرگیه که به این راحتی اتفاق نمیفته. بفرمایید خانم جواهری. خب پس بنابراین وقتی میگیم که خودآگاهی و به عنوان اولین مهارت ضروری هم ازش یاد میکنیم، یعنی در واقع میخوایم از یک مهاری صحبت بکنیم که انشالله ما رو توانمند بکنه که تو امور زندگی روزانه خودمون، وقتی که شما با هر اتفاقی شما مواجه میشید باید خودتون رو شناخته باشید. اینجا من یه سوالی دارم از همه دوستان. میخوام که اگر از 0 تا 20 بخوایم عدد و رقم بدیم، که دوستان من به من بفرمایید که وقتی ازتون سوال بشه که شما چقدر خودتون رو میشناسین، چقدر نسبت به وجود خودتون واقف هستین. هنوز به مهارت نرسیدیم، ما فعلا میخوام بگیم دانشی که در مورد شناخت خودمون داریم چقدر هست. به من بگین، یعنی همجه نمره بدین از 0 تا 20، ببینم که مثلا میزان شناسایی حتی تلقی شناخت از خودتون چقدره. خانم ثابتی میفهمن 10، خانم رحیمی میگن 17، خانم جواهری 15، خیلی خوبه. خانم ثابتی ها میگن 10، من تازه شاید. خانم معصومی 15. اینها رو ما انشالله میریم سراغتون، میایم سراغتون ها، که اگه واقعا 15 از 20 شما خودتون رو میشناسید این فوق‌العاده است. یعنی انقدر به خودتون مسلطین که دارید نمره 15 از، یعنی 5% هم برای خطا دارید میدید، خیلی خوبه. مثلا 15. خانم کنعانی که 20 سی دادن، خیلی عالی. خانم یعقوبی 9 دادن. آها خانم کنعانی فرمودین 5، بله. خب ببینید همین الان شاید دچار یک استرابی شدید که آیا واقعا من چقدر خودم رو میشناسم. 13، همین این تضاربی که اینجا پیش میاد، مثلا یکی 14، یکی 13، یکی 5، یکی 9، یکی 10 میگه، یعنی در واقع همینم هم داریم با شک و تردید میگیم. تازه شک و تردید ما زمانی بیشتر خواهد شد که ما بریم سراغتون، بیایم تو جوانب مختلف وجودیتون بررسی بکنیم، بگیم واقعا شما مثلا میدونید الان شخصیتتون چیه؟ آیا واقعا میشناسید تمایلاتتون رو؟ آیا واقعا میشناسید از چه چیزایی واقعا منزجر هستید؟ آیا واقعا میدونید که چه تیپ آدمی؟ جزء تیپ های افراد اگر شما رو مثلا قرار بدن، جزء کدوم تیپ افراد هستید؟ اینو میشناسین؟ میخوام بگم بحث خودآگاهی رو اقلش برای خود من خیلی خیلی، یعنی شاید بهتون بگم به وفور توی مجالس اخلاقی، توی
مادران عزیز خسته نباشید، عصر زیباتون بخیر. چت هاتون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم. با خانم دکتر صحبت کردم، من در صدد رفع مشکلی هستن که براشون پیش اومده، انشاءالله تا چند لحظه دیگه وصل میشن. در مورد حضوری شدن کلاس ها خدمت شما بزرگواران عرض کنم که مدارس هم هنوز به صورت کامل حضوری نشدن و بخشنامه دقیق ارسال نشده. توکل به خدا، حالا صبوری میکنیم و الله که این کلاس ها رو با موفقیت در کنار همدیگه خواهیم گذروند. خانم جوادی بزرگوار پیام دادن که امروز با آقای عالی‌شاه همه پیام بدیم، شاید اصرار و تمایل خودمون رو ببینن و قبول کنن. خانم جوادی جان، جناب آقای عالی‌شاه که سلام عرض می‌کنیم خدمتشون، در گروه حضور دارن امروز اما با گزینه هدفون هستن و پیام‌های شما رو می‌بینن.
خب صدای من دارین خانم؟
بله خانم دکتر هستین در خدمتتون.
من خیلی عذرخواهی میکنم، مشکل امروز اینجوری برای ما پیش اومد. خب سلام مجدد، کجا بودیم؟ من داشتم بحث مهارت خودآگاهی رو داشتم میگفتم که یکی از مهمترین و اصولی ترین شاید بگیم که مهارت ها مهارت خودآگاهیه. همین خدمت دوستان میگفتم که من تا به حال خیلی با این مسئله ور رفتم، شاید کتاب های مختلفی تو بحث مهارت خودآگاهی بهشون مراجعه کردم، خب خیلی خوندیم، ولی شاید خیلی چغرترین شاید مهارت، یه اینجوری بگم دست نیافتنی ترین مهارت باشه بحث مهارت خودآگاهی، در واقع اون شناخت نفس. چون اگر شما ببینید حتی تو تعابیر بزرگان ما هم اومدن مثلا به طرق مختلف نفس رو معرفی کردن، به عنوان مثال مثلا
مولوی نفس رو اژدها معرفی میکنه و میگه نفس از اژدرهاست، او کی مرده است. کنایه از یه داستانی هستش که قطعا حالا شاید هم بعضی دوستان شنیده باشید، که یک داستان یک مارگیری رو نقل میکنه که یک مار خیلی بزرگی رو که تو ظاهر از سرما مرده بوده، از کوهستان، یه کوهستان پربرفی میبینه یک مار خیلی بزرگ مردهی هستش که تو سرما مرده، اینو میگیره تو کیستش میندازه و میاره به شهر که اونو نمایش بده و مردم حالا اون حیرت و هیجانی که براشون ایجاد میشه برای اون مارگیر هم یک پولی جمع بشه و یک مردم زیادی جمع میشن تو اون تبلیغاتی که ایجاد میشه و به محض اینکه نزدیک ظهر آفتاب میزنه به این مار بزرگ و مار از اون حالت یخ‌زدگی در میاد، جان میگیره و اولین کاری که میکنه میپیشه دور همین مارگیر و مارگیر رو تومه خودش میکنه و مارگیر بیچاره رو میخوره. اینجا مولوی نفس رو اون اژدها میدونه، این همین مار خفته‌ای میدونه که هر انسانی این رو در درون خودش داره که انقدر این وحشتناکه که اگر بهش نرسیم، اگر نشناسیمش، قطعا اولین تومش همون خود انسانه. پس بنابراین اینجا هستش که ببین یه وقتایی شما یه جاهایی یه رفتارهایی انجام میدید، بعدم فکر میکنید بگید وا من بودم این کارو کردم، خودتون از رفتار خودتون تعجب میکنید. چرا؟ چون وقتی برمیگردید به خودتون میدید اصلا سراغ نداشتید همچین رفتار رو در خودتون. انگار انقدر شؤون مختلفی داره این نفس که شؤون نشناختهی داره این نفس که خیلی جاها این نفس ما برای خود ما شناخته شده نیست. به خاطر همین هستش که وقتی ما خودمون از خودمون آگاهی درستی نداریم، تو خیلی جاها دیگران برامون راحت تر شناسا قابل تعریف هستن. به خاطر همین خیلی کارا رو برای دیگران میکنیم. حالا انشالله اگر برسیم تو بحث مهارت خودآگاهی و بگیم که ما چقدر در زندگیمون صرف انرژی‌های مختلف داریم، شاید بخش عمده‌ای از زندگیمون رو داریم میدیم برای اینکه برای دیگری. ببینید شما، ببینید طرف، مثلا مثال خیلی دم دستی بزنم، یه زندگی رو آماده میکنیم ما، مبل آنچنانی، فرش آنچنانی، ست باشه، پرده، حتی محدود میکنیم بازی بچه هامون رو تو همین آپارتمان های کوچیک، نمیدونم ظرف آنچنانی روی مثلا دکورمون میذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در عرض سال مهمانی داشته باشیم و به خاطر رضایت اون مهمان ما خیلی کارها میکنیم. این یه بخشش برمیگرده که باز ما اون خودمون رو واقعا باهاش غریبه ایم. به خاطر همین دیگران برای ما شناخته شدن، میل اونها رو بهتر از میل خودمون میشناسیم و خیلی چیزها رو حاضریم برای اونها انجام بدیم. تو عرض زندگیتون، تو روز اگر یه محاسبه ای داشته باشید، چقدر کار کردیم، چقدر اتفاق افتاده که مثلا من ناراحت شدم، عصبانی شدم از یه کاری، میگم آخه مردم چی میگن، جلوی دیگران به من همچی حرفی زد. ببینید اون ضربه‌ای که به من خورده به واسطه اون اتفاق، منو انقدر به هم ریخته، ولی آسیبی که به من زده کمتر از اونیه که من اینجا نگرانیم داره نشون میده که میگم مردم چی میگن، دیدی جلوی اونا به من چی گفت. یعنی این اونا، این مردم، این آنهایی که حالا ایشالا راجبش حرف میزنیم، انقدر بزرگن تو زندگی ما، انقدر گسترده از شعاهای انرژی های متفاوت روی ما که خیلی وقتا از خودمون غافلیم و واقعا خودمون رو نمیشناسیم. من احسن میگم به دوستانی که مثلا 15 دادن به خودشون، ولی من نسبت به خودم دارم میگم شاید هر چقدر بیشتر دارم مطالعه میکنم، هر چقدر بیشتر دارم تو دل این مهارت میرم، میبینم چقدر خودم رو کمتر میشناسم. شاید مثلا من نمره 4 بتونم به خودم بدم، میدفعه میبینم نه با 4 زیاده، چقدر من اینقدر اینجا زوایای وجودی خودم رو بهش آگاه نیستم. چرا من اینجا عصبانی شدم؟ چون خودم رو نمیشناختم. چرا من هیجانی برخورد کردم؟ چون خودم رو نمیشناختم. چرا من اینجا از این حرفی اینقدر ذهن برخورد در شد که اصلا چیز خاصی نبوده؟ وقتی بهش بزرگ میکنم خودم رو، یعنی مانیتور میکنم شخصیت خودم رو، یعنی چی من در مقابل این اینقدر ناراحت شدم که اینقدر به هم ریختم که یه وقتا مدت ها ما دیودی با یه فردی که حالا یه حرفی زده ما حرف نمیزنیم باش، قطع رابطه میکنیم، قطع رحم میکنیم و و و و تمام اینها میخوام برگردم. ببینیم برگردم بگم به همین اژدهایی که تو نفس ما هست، که مهارتی که داره اینی که خودش رو خوب میتونه به خواب بزنه که من بگم من اینو میتونم بهش مسلط بشم، میتونم بندازمش توی کیسه، بندازم کولم و با خودم این ورانورش کنم. و این دقیقا مولوی اینو داره به من میگه، به منی که دارم این مسئله رو بازش میکنم. در واقع یکی از ترفندهایی که نفس انسان به انسان میزنه دقیقا همینه. یعنی وقتی که من میخوام بشنم، مثلا شما دیدین شاید براتون اتفاق افتاده کلاس اخلاق رفتین و میگن که حاسبو قبل ان یحاسبو، مثلا میخواین بخوابین یه چند دقیقه وقت بذارین یه محاسبه بکنید ببینید در طی این 24 ساعت مثلا چی کار کردین که کجاش درست بوده کجاش غلط بوده. و تو این زمانی که ما میخوایم بررسی بکنیم اعمال نفسمون رو، که ممکنه یه جاهایی بگم من نقد بکنم خودمو، دقیقا اینجا نفس خودش رو با رندی کنار میکشه و در واقع اینجا هستش که میاد یه جوری من میخوام نشستم خودم رو محاسبه کنم، و دقیقا اینجا میاد که خودم رو کنار میزنه، دیگران رو اینجا برای محاسبه میکشه، اینجا که من مقصر نبودم فلانی این حرف رو زد. ببینید من نشستم خودم رو مانیتور کنم و محاسبه کنم، اما بلافاصله اینقدر مهارت داره این نفس که بلافاصله دیگری رو میاره جلو و خود من رو پنهان میکنه. یعنی در واقع میرسم به این که میگم نه من اصلا اینجا مقصر نبودم، من اینجا تقصیری نداشتم. یعنی من میخوام اومدم که بشینم این نفس هیلگر رو ذره بین بذارم و بررسیش بکنم، در واقع میبینم منو برد گذاشت کنار و دیگری رو برد و انقدر اون رفتار دیگری رو برای من بزرگ کرد که دیگه اصلا من اشکال کار خودم رو یادم رفت. چند تا کار میکنه نفس، یعنی دقیقا زمانی که این خود ما میخواییم بیاییم بشینیم و بشناسیم. یعنی شب، حالا چرا میگم شب، چرا اینقدر شب رو بزرگان مثلا برای ما قابل ارزش دونستن؟ به خاطر اینکه تو شب همه چیز تاریکه، لذا ما راحت تر میتونیم از اون ظواهر دست بکشیم و به خودمون بپردازیم، از این تاریکی استفاده کنیم. منتها نفس خیلی ماهره، اولین کاری که میکنه میاد چکار میکنه؟ مطمئن باشید تن به محاسبه و قضاوت و حسابرسی به این راحتی ها نمیده. یعنی خیلی باید ماهر باشه طرف که بتونه حسابرسی خودش رو بکنه و محاسبه بکنه. تازه اگر خیلی خیلی کمک کرد و تونست گام اول سالم در بیاد، بلا فاصله شروع میکنه تو گام دوم تقلب کردن. یعنی اگر مجبور شد، ما نفس خودمون رو مجبور کردیم بیاریم به دادگاه برسونیم که بخواد محاسبه بکنه، اینجا یکی از مهارت‌های دیگه اینه که تقلب میکنه. یعنی در واقع اون چیزی رو که دوست داره میبینه و نمایش میده، نه اون چیزی که واقعا هست. اینجا من اگر این کار کردم به خاطر این بود، ببینید دلایلی که میاره. حالا تو گام سوم این کار رو خیلی بهتر انجام میده. یعنی حسابشو بکنید، من با هر سختی اومدم خودم رو، اون نفسم رو آوردم، میخوام واقعا بیارم محاسبش بکنم، دست تقلب میزنه، مچشو میگیرم، میگم اینجا داری تقلب میکنی، واقعا این بوده. بعد شروع میکنه به تو گام سوم به فرافکنی کردن. تو فرافکنی اینجاست که اگه نقطه ضعفی رو از خودم شناخته باشم، شروع میکنم به واکنش های دفاعی متوسل میشم و باز میگم ببین اینجا اگه من این کار کردم به خاطر این بود، من نمیتونستم این کار بکنم، من واقعا نمیتونستم این حرف رو بزنم، من واقعا نمیتونستم این کار رو. ببین شروع میکنم باز به فرافکنی کردن. اون مقصر بود که اون باعث شد من عصبانی شدم. میگم چرا عصبانی شدی؟ میگه من نباید عصبانی شدم، اون من عصبانی کرد. یعنی فرافکنی، همش میخوام خودم رو، تازه مثلا یه فرصتی گیر آوردم، خوابم راحت بوده، استراحتم بوده، الان این گیر انداختم، نفس خودم رو میخوام واقعا بشناسم. یعنی با همه ظواهر رو گذاشتم کنار، میخوام این اجزاهای خودم رو یه مقدار بفهمم مشخصاتش چیه. این کارا رو با من میکنه. یه کار دیگه ای که میکنه، باز شروع میکنه تو گام بعدی، یعنی اگر دیگه واقعا اونجا خواست دفاع بکنه، فرافکنی بکنه، نتونست در خودش دفاع بکنه، میزنه زیر میز. یعنی زیر میز بازی و منکر همه اینها میشه و در واقع میاد چیکار میکنه اینجا؟ یعنی در واقع میاد فرار میکنه از این زیر این ذره بین و مچور رفتن. باز اینجا هم اگر ببینم، میگم اینجا باز من آوردم بیرون، خودشو گذاشتم جلو خودم، میخوام بررسیش کنم. میگم ببین من میشناسمه، بی خود فرافکنی نکن، بی خود این از این لوازم استفاده نکن، با این سر و صداها نمیتونی منو مجاب کنی، من اینجا میخوام بهت برسم، میخوام بهت رسیدگی کنم. بعد اینجا شروع میکنه خودشو به مشمردگی زدن، به مظلوم نمایی کردن، من بیچاره فلک زده، آره اینجا اشتباه کردم. یعنی در واقع اینجا شروع میکنه حس ترحم دیگران رو کردن و در واقع خودش رو مستحق کمک میدونه. یعنی این کاراکتر، این بازیگر انقدر ماهره تا اینجایی که بخواد خودش رو از این صحنه قضاوت و شناختن به دور کنه. به خاطر این دارم میگم با شما، با خودم هستم، که این مهارت خیلی سخته. مهارت تصمیم گیری رو خیلی راحت میتونیم بهش برسیم، حل مسئله خیلی راحته، راحت از این جهت که تمرین با تمرین با ممارست و یه مقدار آگاهی ایجاد میشه، اما امان از این مهارت خودآگاهی. واقعا به خاطر اولین مهارت ضروری همین بحث خودآگاهی هستش. توی روایات ما داریم از پیامبر مکرم اسلام که فرمودن که اعدا عدوک، عدوک نفسک، نفس نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنانت همان نفس توست که در درون خودت قرار داره. یعنی در واقع وقتی که مولوی میاد، ببینید مولوی میاد نفس رو تشبیه میکنه به اون اژدها و در واقع ائمه ما امیرالمومنین فرمود من عرف نفسا فقط عرف نبا، یعنی یک ادعای فوق‌العاده است برای اثبات خیلی باید کار کنی. ما میخوایم خدا رو بشناسیم، میگه میخوای خدا رو بشناسی، میگه آره، میگه اول باید خودت رو بشناسی. خب من میخوام خودم رو بشناسم. ببینید من این چالش ها رو دارم از همه، یعنی شما یک پازلی رو من دارم از هر زاویه‌ای بهش نگاه میکنم، مرکزشون خودآگاهی است. من میخوام خودی خودآگاهیه برسم، نمیخوام. با لفظا خیلی بازی کردیم و به گوش شما خیلی خورده. ببین برو خودتو بناس. مثل همین مسئله من عرف نفس فقط عرف علم، هی گفتیم خودآگاهی. خب حالا میخوام بگم همین خودآگاهی از دوستان میخوام به صورت جدی، یعنی واقعا اگر که وقت گذاشتیم توی این حالا یک ساعت یک ساعت و نیمی که حالا در خدمت شما هستیم، واقعا حوصله کردیم. ببینید ما اینجا نه واحد درسی داریم، نه نمره‌ای میخواد پاس بشه، نه از استراحتتون گذاشتین، اون یکی وقتتون رو تنظیم کردین، مدیریت کردین وقت بچه ها رو تا بیان یه همچین زمانی رو ایجاد کردین که انشالله به این تعالیم برسیم. پس بنابراین خواهشن یعنی کفشاتون رو ور بکشین که اگر قراره که ما خودآگاهی رو به عنوان این مهارت و اون تصمیمی که اول بحثم صحبت کردم دست ما بیاد و ما بتونیم مهار بکنیم این نفس رو، حداقل بتونیم بعضی از زوایای وجودی خودمون رو بشناسیم، انشالله باید با تمرین هایی داریم همراه بشید. ببینید شما اگر رسیدین به این که چتونه، یعنی خودم رو شناختم، بلافاصله میدونم الان من اگر که بعضی ها دیدین فیزیک خودشون خیلی آگاهی دارن، مثلا میگه من اینو نمیخورم، اگر بخورم مثلا حساس، من اینو نمیخورم اگر بخورم این اتفاق میفته، من اینو میخورم اگر بخورم حالم خوب میشه. ببینید فقط یک عضو خودشون رو که اون معده هستش، این رو خوب حداقل 50% شناختن، لذا مدیریت میکنن. با همین مدیریت، با همین شناخت نسبی که پیدا کردن نسبت به یک عضو از هزاران عضو خودشون، ببینید با کوچکترین مدیریت چقدر زندگی راحتی داره، میدونه چی میخوره، راحت تره، زندگی راحت تری داره، احساس بهتری داره، روز راحت تری داره، روز شاد تری داره، روز بیمش کم مشکل تری داره. پس ببینید اینقدر این آگاهی به ما کمک خواهد کرد. پس بنابراین من عزیزان میخوام برای من یه سری سوال پر کنن، یعنی دلم میخواد حالا جلسه بعد انشالله اگر که عمری باقی بود و ما ادامه کارمون رو داشتیم، این سوالا رو لیست بکنید، یعنی واقعا برگردید به این که من از دید خودتون بنویسید من چگونه آدمی هستم، چه تیپی دارم. تیپ نه این که لباس، حالا حتی تو بحث لباسم آدم خوش تیپی هستم نیستم، اینم یه بحثشه ها، اما مهمترین که من آیا جز افرادی هستم که زود جوش میارم، جز افرادی هستم که صبورم، آیا جز افرادی هستم که نسبت به واکنش نشون میدم نسبت به مثلا اذیت شدن دیگران. بنویسید اینها رو، خواهشن یعنی توصیف کنید خودتون رو. یه سوال، من چگونه آدمی هستم و چه تیپی دارم. سوال بعد، شخصیتم چگونه است، چه شخصیتی دارم. سوال بعدی، دیگران در مورد من چگونه فکر میکنن، چی فکر میکنن. مثلا اگر نزدیکان من بپرسین که من چه آدمی هستم، چگونه آدمی هستم، چه قضاوتی در مورد من میکنن. داریم مینویسین عزیزان اینا رو؟ من نیبردم تو اسلاید. یه بله خیلی به من بگین. آها مینویسین. نمیخوام سرعت گفتم رو تنظیم کنم با زمان نوشتن شما.
وقتی سوال بعدی این که آیا واقعا قضاوت دیگران در مورد من قضاوت درست و واقعیه؟ واقعا فارغ از نظر دیگران و بدون اینکه بخوام خودم رو، اون نفس خودم رو آرایش و پیرایش کنم و زیبا جلوه بدم، من چگونه آدمی هستم؟ لطف کنید روی این خوب تعامل کنید. یعنی من برای جلسه بعد انشالله اینو از عزیزان داشته باشم، این جواب این سوالا رو، چون باهاشون کار داریم، با اون نوع سوالهای جوابهایی که شما داریم انشالله ما رو اونها حرف داریم. این تا اینجای قضیه. اگر که سوالی هست تا اینجا تو بخش سوال اول ندید. سوال اول گفتم در مورد خودتون بنویسید. من چگونه آدمی هستم؟ چه تیپی دارم؟ شخصیتم چه دارم؟ صداتون رو ندارم عزیزم. ببینید اگه از قضاوت دیگران نسبت به خودتون بی اطلاعید، از نزدیکترین کسیتون، همسرتون، برید بشید کنارش بپرسید که از نظرتون من چجور آدمی هستم. هیچ اشکالی نداره قضاوتشو بنویسید. حداقل قضاوت دو سه نفر از اطرافیانتون رو که باهاشون یه مقدار صمیمی هستین، بگید شما در مورد من چی فکر میکنید؟ میشه در مورد من یه مقدار توضیح بدین که من چجور آدمی هستم؟ بگید ازت هم خواهش کنید به دور از هر تعارفی، یا اگر مثلا رو در رو روش نمیشه بگه، بگو برام بنویس. مطمئن بگید که ما توی یه کارگاهی هستیم که تو بحث خودآگاهی میخوایم مسئله رو بهش برسیم. ازتون خواهش میکنم که یه مقدار قضاوت مثبتی هم نباشه، شما ناراحت نشین. قراره که ما ببینیم دیگر در مورد ما چه قضاوتی دارن. خواهشن در خلال بحث نه از مسئله ناراحت بشین، نه از تعریف خیلی سوال بشین. از هر نظر خانم ثابتی جان بپرسین که قضاوتشون در مورد شما چیه؟ از نظر اخلاقی، از نظر روحی، از نظر حالا اون تیپولوژی اجتماعیتون بپرسید. هر چی خیلی به زبان ساده، هر چی میگن بنویسین. گفتین جزئیات بیشتری از سوالات بگید. دارم میگم سوال بعدی اینه که شخصیت من چگونه شخصیتیه. حالا انشالله من جلسه بعد راجع به خود شخصیت صحبت میکنم و اینکه حالا چه شخصیتی دارم، دیگران در مورد من چگونه قضاوت میکنم. ممنونم خانم آفریجانی، قضاوت دیگران درست و واقعیه. دور از نظر دیگران بخواهیم آرایش و پیرایشی داشته باشیم. چگونه هستم خودم، یعنی ببینید قبل از اینکه بخوام اون بحث خداوکیلی امشب قبل خواب این کار رو انجام بدین، حداقل نظر خودتون رو در مورد خودتون بنویسین که واقعا ببینید این فوکوس ذهنتون رو این مسئله باشه که ببینید ذهنتون شما رو میبره این سمت یا نه، که دائما میخواد این زیبایی های شما رو به رختون بکشه، ایراداتون رو میپوشونه، اصلا نمیخواد شما اونا رو ببینید، یعنی شما حالتون بد میشه. یعنی یکی از کسایی که دائما شما تو کوچه خیابون میبینید که انواع و اقسام بلاها رو سر خودشون میارن که اونی نباشن که احساس میکنن، به خاطر فرار از این قضیه است. حالا این بحث ظاهره. ما جاها همین یه جاهایی میخوام خودمون به هر حال یه جوری یقه خودمون رو بگیریم که این شناخت انشالله حاصل بشه. این سوالایی که حالا همین سوالایی که خانم آخشیجانی هم نبودن، اون تیپ اگر بگیم من چه تیپی دارم رو هم بهش اضافه بکنید. آیا قضاوت دیگران در مورد من جانم؟
خانم دکتر ببخشید، این سوالایی که گفتین من چگونه آدمی هستم، چه تیپی دارم، اینا رو با توجه به این که مثلا خودمون میدونیم بنویسیم یا باید همش از نظر دیگران باشه؟
نه، اول خودتون. اول خودتون سوالا رو اول از نظر خودتون بنویسید، بعد قضاوت دیگران رو هم بهش اضافه بکنید، چون ما توی این مقایسه دومی هستیم که ببینیم چقدر فاصله داریم بین اون چیزی که خودم تصور میکنم با اون چیزی که دیگران. درسته خانم علوی جان، خودتون میتونید خیلی ریس درش بکنید، هیچ اشکالی نداره، ولی فیلن به همینا میتونید جواب بدین. حتی انشالله ما اون سالای ریس درش رو هم میتونم خدمتون بفرستم. مثلا ممکنه بگیم که من وقتی که افراد رو میبینم در ملاقات با اونها سعی میکنم یک رفتاری نشون بدم که مورد پسند اونها واقع بشه، آیا اینطوری هست یا نیست، آیا با دوستانم مثلا مخالفت میکنم یا نمیکنم وقتی که باشون برخورد تصمیم میخواییم بگیریم. خیلی ریز میشه جرأت و جسارتمون و رو خیلی چیزا ما میتونیم این بحثمون رو ببریم، ولی فعلا رو همین مباحث کلی هستش. حالا انشالله ما حالا جلسات بعدی رو هم یه مقدار این رو این به چالش بکشونیم، بحث شناخت نفس و حالا این مهارت خود، چون خیلی ما کار داریم تا برسیم به اون مهارته. ما فعلا میخواییم تو این پلای اول شناخت هستیم، کمک کنید انشالله ببینیم که بحثمون مسیر خوبی رو پیش خواهد رفت انشالله. خب اگر که سوالی دارین در خدمتون هستم. ساعتنده
عزیز خود قوت هست میکنم خدمت شما.
قربون شما.
یک سوالی که خواهش میکنم، این سوالاتی که شما فرمودین رو مادران عزیز بنویسن و قبل از جلسه یک شنبه به دست شما برسونیم، درسته؟
اگه برسونن خیلی عالیه. آره اگه بدون هیچ، ببینید ممکنه حالا وقتی بخواید بنویسین، یکی از جاهایی که نفس باز اینجا هم کار میکنه اینه ها، که حالا میخواییم بدیم دست فلانی، این میخواد ما رو قضاوت کنه. حالا اصلا ببینید من هیچ کدوم از شما رو واقعا نمیشناسم، الان هم با همین اسامی اصلا بذارین کنار. ببینید ما واقعیتش اینه که یه جایی میخواییم خودمون رو گیر بندازیم که یه شناخت انشالله حاصله، نه اینجا کسی میخواد نقد کنه، نه اینجا اصلا نگاه ارزشی خوب یا بد بهش نگاه نکنید خواهشن. یعنی دائما اگر حتی دقت کنید که هم موقع که میخواید بنویسید چقدر نفس داره قلم شما رو در جهت خوشامد خودتون پیش میبره، اینجا بیستین و جهت قلمتون رو انشالله عوض بکنید و امیدوارم که برسیم به اونجایی که حالا رضایت اول ولی عصر انشالله درش باشه و کمکی باشه در جهت انشالله که مادرانی آگاه و سیرو اون انشالله شیعیانی آگاه تر. خانم قربانی در خدمتون هستم اگر سوالی هست.
سلام استاد، خسته نباشید. ممنون از بیانات بسیار عالی. ببخشید من سوال داشتم، میخواستم ببینم مثلا بحث امروز در مورد خودآگاهی بود، حالا سوالاتی که من فکر میکنم مثلا اگر خود ما مثلا به این سوالات جواب بدیم با توجه به اون خودآگاهی بهتر نیست. من فکر میکنم مثلا اگر ممکن دیگران صحبتایی که دیگران راجع به ما بگن ممکنه مثلا به هم بریزتمون با اون چیزی که خود ما فکر میکنیم مثلا تناقض داشته باشه. مثلا
قطعاً داره، قطعاً داره. شما خودتون رو آماده کنید،
دیگران مثلا چیزی میگن برای ما خب قابل قبول نباشه، ما مثلا نظر خودمون باشه. مثلا من فکر میکنم این جلسه رو خودمون بنویسیم مثلا اول، حالا مثلا نظر دیگران رو بپرسیم ببینیم مثلا دیگران راجع به ما چه فکری میکنن.
خانم قربانی میخوام بگم که این نفس کارشو شروع کرده، اینو متوجه باشین. همینقدر که نمیخوایم یعنی گوشمون نظر دیگران رو نسبت به خودمون بشنوه، اینجا این همون علارم است. که بدونین که این نفس کارشو شروع کرده. الان میگه خب نه من ممده منو به هم بریزه. خب بریزه. ما میخوایم تمرین کنیم که قضاوت دیگران ما رو به هم نریزه. ما رو تصحیح بکنه اگر درست است. ما اصلا نگاه ارزشی نمیخوایم به این بکنیم. من از همسرم میگم منو قضاوت کن. اب نداره. ممکنه بگه آها تازه گیر بیفته. نقطه ضعفای منو بگه و من اینجا بخوام عصبانی بشم. اگه فکر میکنید خیلی اذیت میشین، یعنی واقعا این شاید مثلا خب خیلی به هم بریزتتون، چون من واقعا نمیدونم به لحاظ بهداشت روان عزیزان من توی هر کدوم تو چه فازی هستن، شاید هی که خیلی هیجانی باشه بخواد به هم بریزه، خودتون اذیت نکنید. من نمیخوام خدای نکرده اینجا درد سر وقت جلسه بعد خان جلالی که دفعه کلاسمون تعطیل بشه.
نه من نظرم اینه که
من گرفتم بحث شما رو.
نظر همه راجبم مثبته. چرا؟ چون همیشه باب میل مثلا سعی میکنم باب میل دیگران رفتار کنم ولی خودم مثلا اذیت میکنم. حالا ممکنه اینجا بخوام جواب بدم بگم اون واقعی خودمو بگم، بگم نه مثلا من از اینکه مثلا دارم میگم از اینکه مثلا یه مهمونی 30 نفره رو راه بندازم برام خوشایند نیست، ولی برای اینکه دیگران حالا مثلا جلب
باشن
این کارو انجام بده. الان مثلا من این نظر دیگرانو بپرسم همه میگن بعد باشه
شما ببینید نظر من نظر نداره. ببینید شما نظر دیگرانو گفتم بپرسین، مثلا نظر همسرتون رو بگین دو تا ویژگی مثبت، دو تا ویژگی منفی منو
بگید. خیلی همه لازم نیست. مثلا یک
دو نفر اطرافیان نزدیکتون. آره. بگید دو تا ویژگی مثبت، دو تا ویژگی منفی منو بگو. اگه واقعا نیست خیلی به هم نیست. تعریفتون هم کردم تشکر کنید. هیچ اشکالی نداره ها. مشکلی نداره.
خودمون رو بشناسیم دیگه، اشکالی نداره.
ولی میخوام این ببینید ما دنبال ابزار شناخت میگردیم. خب یکی از ابزارهای شناخت خودمونیم، ابزار شناخت قوی دیگرانه. ما میخوایم ببینیم دیگران حسابات ما، بعد اون وقت اونو میخوایم بذاریم در کنار همین تعریفی که خودمون از خودمون داریم. وقتی میذاریم کنار هم میخوایم ببینیم تا چه حد فاصله داره. یه وقتی من طرف خودم مثلا میگم من آدم اینم، بعد دیگران به تعریف های دیگه هم من دارن، اینم من خیلی ویژگی‌های مثبت بهش میرسم که خودم فکر میکردم ندارم، خود همین باعث اعتماد به نفس من میشه. آره یه وقت یعنی جولان داشته باشید روی این مسئله، نگران نباشید. اون میتونه مادرتون باشه، میتونه خواهر، میتونه همسر، بهتر از همه همسرتون باشه. بگید دو تا ویژگی مثبت، دو تا ویژگی منفی منو بگو. منتها اگه خواست ادامه بده، اگه خواست ادامه بده خیلی دیگه انتقاد کنه، ببینه الان واقعا من رویش رو ندارم بیشتر از این، ولی ممنونم مثلا تا همینجا.
ممنونم از
داره. خواهش میکنم. مثل این که حالا خانم جلالی عزیزم فرمودن ما در خدمت جناب آقای عالی شاه هم هستیم. ممنون از همکاری همه عزیزان، خصوصا جناب آقای عالی شاه که همیشه حالا توی این کلاس ها پیش قدم بودن، منت گذاشتن. و یکی از ایرادای خود من اینه که واقعا نتونستم تا به حال بهشون نبگم توی حالا این مباحث، ولی در کل ازشون تشکر میکنیم و واقعا از تلاش های مجدانشون من که دعاگوشون هستم که انشالله دعا میکنم خداوند همه مبلغین و همه کسانی که واقعا جامعه دنبال اصلاح جامعه انسانی و اون تربیت در حد و لول تربیت ائمه هستن رو خداوند انشالله توانشون رو روز افزون بکنه و ما رو هم انشالله در این مسیر دستگیر ما هم باشه. در خدمت عزیزان هستم.
خانم دکتر عزیز خیلی ممنون و تشکر ویژه دارم از کلاس خوب امروزتون. مشکلاتی هم پیش اومد ولی خب صبوری کردن مادران و دست شما درد نکنه، کلاس خیلی عالی بود. از جناب آقای عالی شما تشکر، امروز هم همراه ما بودن.
خواهش میکنم. از شما هم ممنونم خانم جلال جان که سیستتون واقعا زبون زده که همراهی میکنید و این کلاس با همه حالا این نواقص که از طرف این حالا دستگاه من بوده تحمل کردین. متشکرم پشتیبانی خوبتون.
سلامت
باشید.
امروز کلا منطقه ما اینترنت مشکل داشت.
اصلا نه منطقه شما نه، اصلا کلا امروز من محل کارم هم که بودم دقیقاً مسئله اینترنت همین مشکل رو داشت. حالا انشالله بگذره و ما بتونیم حالا واقعا چهره به چهره کلاس داشته باشیم و از این شرایط یه مقدار خلاص بشیم.